ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 9 بهمن ماه 1399 برابر با 28 ژانویه 2021 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌های مختلفی رو برای شما خواهیم داشت، از جمله درباره درگذشت مهرداد میناوند، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران. اما در ابتدای این مجله آخرین خبرها رو بشنوید، در ابتدا از مهداد وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران، میگوید واردات واکسن کرونا روسی اسپوتنیک وی توسط دولت از شانس بد مردم ایران است. این سخنان در حالی است که کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، روز پنجشنبه از صدور مجوز استفاده اضطراری برای واردات واکسن کرونا اسپوتنیک وی به کشور خبر داد. بنا به گزارش روزنامه جهان صنعت، مینو مهرز در ادامه درباره واکسن روسی تاکید کرده است که به عنوان عضوی از کادر درمان حاضر به تزریق این واکسن نیست. به گفته این عضو سرشناس ستاد مقابله با کرونا در ایران، در حالی که واکسن کرونا باید دارای استانداردی جهانی و تعیین شده باشد، هیچ اطلاعاتی درباره این واکسن روسی در دست نیست. خانم مهرز در عین حال میگوید تاییدیه سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و داروی اتحادیه اروپا برای هر واکسنی ضروری است، اما این واکسن از آن برخوردار نیست. پیش از این علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، واردات واکسن‌های ساخت شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی به ایران را به رغم تایید از سوی سازمان جهانی بهداشت ممنوع اعلام کرد. تعداد جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت 85 نفر اعلام شد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 را در همین مدت بیش از 6500 نفر اعلام کرد. در روزهای اخیر تعداد مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا بر مبنای آمارهای وزارت بهداشت که درستی آن مورد تردید دید کارشناسان است، افزایش نشان می‌دهد. در همین حال مقام‌های رسمی در وزارت بهداشت ایران از افزایش بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی در شهرهای مختلف و در عین حال افزایش موارد ویروس جهش‌یافته کرونا در کشور خبر می‌دهند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید 5+1 به تعهداتش در برجام عمل نکرد و ایران نیز هیچ وظیفه‌ای در عمل به تعهداتش ندارد.
5+1 به تعهدات خودش عمل نکرد. هیچ وظیفه‌ای نداریم که ما به تعهداتی که اونها عمل نکردن ما پایبند باشیم.
آقای قالیباف این اظهارات را روز پنجشنبه در بازدید از مجتمع هسته‌ای فوردو در قم بیان کرد. او همچنین از غنی‌سازی 17 کیلوگرم اورانیوم در سطح 20% در یک ماه اخیر خبر داد. محمد باقر قالیباف این اظهارات را در حالی بیان کرد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در نخستین نشست خبری خود گفت در صورتی که ایران به تعهداتش در برجام عمل کند، ایالات متحده نیز به این توافق باز خواهد گشت. و در ادامه واکنش مقام‌های ایران به اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره لزوم عمل کردن تهران به تعهداتش در برجام، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم در توییتر خطاب به آقای بلینکن نوشت آمریکا توافق برجام را نقض کرده است. آقای ظریف با برشمردن مواردی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند آمریکا با خروج از برجام انجام داده است، نوشت ایران به برجام پایبند ماند و به نوشته او فقط اقداماتی جبرانی و از قبل پیشبینی شده انجام داد. و سازمان شفافیت بین الملل در گزارش امسال خود از رتبه بندی کشورهای دنیا از نظر شفافیت و میزان فساد، ایران را با 25 امتیاز در رده 149 در کنار کشورهایی چون لبنان، کامرون، ماداگاسکار، موزامبیک، نیجر و تاجیکستان قرار داد. رتبه ایران نسبت به سال گذشته 3 پله سقوط کرده است. سازمان شفافیت بین الملل در گزارش خود گفته است که فساد دامنه دامنه‌دار در کشورهای با درصد فساد بالا باعث تضعیف ساختارهای بهداشت عمومی در مواقعی چون همه‌گیری ویروس کرونا شده است. وحید.
متشکرم مهتاب. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راز شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. حسن روحانی میگوید مردم برای تامین مایحتاج خود دچار رنج هستند و اجناس از قیمت تعادلی خارج شده.
ترامپ اگر هم کاری کرده است آنچنان را آنچنان تر کرده است. منتها مسئله فساد در کشور، مسئله رانت ها، مسئله ارز با قیمت رسمی و دادن آن به بسیاری از کسان به عنوان همچون رانت، اینها که دیگر به ترامپ ربطی نداشت.
وزیر خارجه آمریکا میگوید راه درازی تا بازگشت دوباره به برجام در پیش است.
اونطور نیست که آقای بایدن تحریم ها رو برداره و به برجام برگرده، به این آسانی نخواهد.
افزایش موارد ویروس جهش یافته کرونا در ایران و هشدار مقام های وزارت بهداشت از افزایش بی‌توجهی به پروتکل های بهداشتی. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، گزارش ها و گفتگوهای مختلف دیگری رو هم برای شما خواهیم داشت. همچنان که در خبرها شنیدید، مهرداد میناوند بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان لالی تهران بستری شده بود، چشم از جهان فرو بست. مهرداد میناوند که در 45 سالگی از دنیا رفته، با تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998 فرانسه به میدان رفت. او در هر سه بازی ایران مقابل یوگسلاوی، آمریکا و آلمان به طور کامل حضور داشت. پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش، درباره مهرداد میناوند و کارنامه ورزشی او میگوید:
مهداد میناوند وقتی اصلا اسمش میاد، اولین چیزی که به یادش میافتیم اون تیم فوق‌العاده‌ای بودش که سال 1375 توسط محمد مایلی کوهن به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا رفت. تیمی که همه تصور می‌کردن، نگیم همه، ولی غالب جامعه تصور می‌کردش که بدترین تیم تاریخ فوتبال ایران باشه. از گیمش بازیکن کم نام و نشان استفاده شده بود: مهداد میناوند، فرهاد مجیدی، داریوش یزدانی، مهدی مهدوی، کیا خداداد عزیزی، حالا بخوایم بگیم نیمان احیسا، خیلی زیاد هستن. و اون تیم واقعا شگفتی ساز شد، نتایج فوق‌العاده‌ای رو رقم زد. مهداد جزو اون نسل بود که در زمان دوران بازیگریش هم البته کمی خوش اقبال بود که یکی از بهترین چپ‌های تاریخ فوتبال ایرانی رضا شاهرودی، یا به خاطر مسائل اخلاقی و درگیری با مربیان تیم ملی، یا به خاطر مصدومیت‌های بی‌موقع مثل رقابت‌های جام جهانی 1998، گاهی از ترکیب دور می‌موند. و مهداد میناوند واقعا به شکل فوق‌العاده‌ای انقدر خوب جای رضا شاهرودی رو پر می‌کرد که حتی مربی‌ها گاهی اونو به اصل اون بازیکن اصلی در حقیقت ترجیح می‌دادن. مهداد میناوند اگه بخوایم حضورش در باشگاه‌های اروپایی رو در حقیقت ملاک قرار بدیم، در باشگاه اشتونگراس اتریش بازی کرد، همینطور شالوه بلژیک. سابقه بازی در امارات رو هم داشت، ولی خب چندان درخشان نبودش. مهداد میناوند در اشتونگراس یک رکورد فوق‌العاده ثبت کرد، بیشترین تعداد بازی در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا توسط یک بازیکن ایرانی. بازیکنان ایرانی که در لیگ قهرمانان اروپا حضور داشتن تعدادشون کم نبوده: وحید هاشمیان، علی کریمی، مهدی مهدوی‌کیا، علی دایی، فرهاد مجیدی. تعدادشون واقعا اندک نیست، ولی مهداد میناوند نزدیک به 1100 دقیقه حضور، اونم مقابل تیم‌های همچون رئال مادرید یا منچستر یونایتد، یک آمار فوق‌العاده رو واسه خودش ثبت کرد. کسی هم واقعا تصور نمی‌کرد که مهداد میناوند بتونه از تمام بازیکن‌های هم در دوران خودش بالاتر بزنه، ولی خب این اتفاق رقم زد. جالب‌ترین اتفاق رو در حقیقت باشگاه اشتونگراس در اتریش رقم زد که شاید کسی انتظارش نداشت. این باشگاه به دو زبان فارسی و آلمانی فقط کمتر از یک ساعت بعد از انتشار خبر فوت مهداد میناوند به این اتفاق واکنش نشون داد، تسلیت گفت هم به باشگاه هواداران اشتونگراس هم به خانواده میناوند، کنفدراسیون فوتبال آسیا، شبکه اجتماعی فدراسیون جهانی فوتبال، بسیاری از سلبریتی ها تسلیت گفتن. ولی نکته جالب اینه که امروز با وجود همه پروتکل های بهداشتی و توصیه هایی که انجام میشه، شاهد این هم بودیم که بازیکنان مانند محمد خاکپور یا علی کریمی و بسیاری از همبازیان سابقش برای مراسم خاکسپاری مهداد میناوند همراه خانوادهش به بهشت زهرا رفته بودند و تقریبا میشه گفتش که شاید باید واقعا باور بکنن که این ویروس کرونا همونیه که مهداد میناوند رو در اوج سلامتی و به زندگی سالم در حیرت زمین زد و شاید همونقدر برای تک تک اونها بتونه خطرناک باشه.
دیدگاه پیام یونسیفو، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش، رو میشنیدید درباره درگذشت مهداد میناوند، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران. به گفته وزارت بهداشت ایران، تاکنون بیش از 1,390,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و این نهاد روز چهارشنبه تعداد جانباختگان کرونا در کل ایران رو بیش از 57,700 نفر اعلام کرد. این آمار البته مورد تایید نهادهای مستقل نیست و تعداد مبتلایان و جانباختگان در ایران بسیار بیشتر از این آمار رسمی ارزیابی میشه. بیشتر بشنوید از کیان معنوی.
وزارت بهداشت ایران 18 شهرستان را در وضعیت نارنجی، 154 شهرستان را در وضعیت زرد و 276 شهرستان را در وضعیت آبی اعلام کرده است. سیما لاری، سخنگوی این وزارتخانه، روز پنجشنبه گفت که هرچند وضعیت بسیاری از شهرها به گفته او زرد شده، اما این وضعیت شکننده است و به راحتی به وضعیت نارنجی یا قرمز تبدیل می شود.
وضعیت بیماری در کشورمون به هیچ وجه به ثبات نرسیده و همچنان ناپایدار هست و شکننده است.
وزارت بهداشت در ایران معمولاً درجه بندی با رنگ‌ها را با جزئیات تفکیک شده و با آمار و ارقام ارائه نمی‌دهد. سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه مردم را از سفر به مناطقی که پر ریسک خوانده شده اند، به ویژه استان‌های شمالی و جنوبی و همینطور حضور یافتن در گرد همایی‌ها برحذر داشته بود. اما در حالی که وزارت بهداشت روز چهارشنبه با اشاره به مراسم 22 بهمن اعلام کرده بود که وزارت بهداشت از ستاد مبارزه با کرونا خواسته است مسافرت بین شهری برای روز 22 بهمن را ممنوع کنند، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه پس از گزارش ستاد ملی مقابله با کرونا از آخرین برنامه‌ریزی و هماهنگی‌ها برای برگزاری 22 بهمن تأکید کرد که باید این مراسم هرچند به صورت نمادین برگزار شود. حسن روحانی در مورد چگونگی برگزاری نمادین سالگرد انقلاب اسلامی در ایران توضیح نداد، اما همزمان از آنچه موج چهارم کرونا توصیف کرد هشدار داد. آقای روحانی روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد که واکسن به گفته او ساخت داخل بتواند مراحل تایید کیفی را طی کند و واکسیناسیون با واکسن‌های خریداری شده از خارج نیز طبق جدول اولویت‌ها در ماه بهمن آغاز شود. سعید نمکی وزیر بهداشت پیشتر از واکسنی که در انستیتو پاستور با همکاری فنی کوبا از سوی جمهوری اسلامی پیگیری شده اشاره کرد و بدون پرداختن به اطلاعات بیشتر گفت که این واکسن به نتیجه رسیده و در مجموعه از بخش خصوصی با یکی از شرکت‌های معتبر آسیایی در حال کار برای آن هستند. سعید نمکی در مورد واکسن پیشتر گفته بود که در ثبت واکسن کرونا 4 منبع به گفته او مهم، 1 منبع اروپایی، 1 منبع از چین و 1 سازنده در روسیه و همچنین 2 شرکت تولید کننده در هندوستان در حال کار هستند. وی ابراز امیدواری کرده بود که اولین محموله ها برای واکسیناسیون در ایران به زودی وارد شود، اما جدول زمانی در این مورد ارائه نداده بود. از سوی دیگر کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، روز پنجشنبه از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه در ایران خبر داد، اما نگفت این واکسن از چه تاریخی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر همواره اظهارات متناقضی در مورد واکسن‌ها به صورت شفاهی ارائه دادند، اما آنسوتر در اتحادیه اروپا مقامات این اتحادیه روز پنجشنبه بر پایبندی شرکت‌های داروسازی آسترازنکا و فایزر به تعهدات در تأمین و تحویل به موقع محموله‌های واکسن کرونا تأکید کردند و از شرکت بریتانیایی سوئدی آسترازنکا به خاطر بدقولی در مورد آنچه تحویل تعداد توافق شده واکسن خواندند انتقاد کردند. این انتقاد پس از آن است که شرکت آسترازنکا چند روز پیش اعلام کرده بود که به دلیل بروز مشکلات در خط تولید ناچار است میزان تحویل واکسن به اتحادیه را در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی کاهش دهد. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت در قرارداد با آسترازنکا 300 میلیون دوز واکسن را پیش خرید کرده، ولی این میزان 60% از سفارش اولیه کمتر است. این در حالی است که شمار مبتلایان و درگذشتگان ناشی از بیماری کووید 19 در اروپا این روزها نگرانی‌های مقام‌های اتحادیه را در پی داشته است. امروز پنجشنبه به طور میانگین شمار مبتلایان در جهان در مرز 100 میلیون قرار دارد و شمار قربانیان هم از مرز 2,950,000 تن عبور کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت از آغاز خروج دونالد ترامپ از برجام یک شب هم آسوده نخوابیده و او همچنین گفته در این 3 سال احساس مسئولیت دوره جنگ رو داشته. حسن روحانی همچنین گفت مردم برای تأمین مایحتاج خود دچار رنج هستند و اجناس از قیمت تعادلی خارج شده. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه جمشید اسدی اقتصاددان ساکن پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
نخست آنچه را که آقای روحانی گفتند نکته بوده است که همان دست‌اندرکاران و ناظران اقتصادی می‌دانستند و گفته بودند و همین که مردم اون را تجربه کردند. آقای روحانی منتها علت این کار و تقصیر کار وضعیت سخت اقتصادی را نمی‌گوید. لابد مسئله این است که ما مثل زمان جنگ بودیم، یعنی این که تحریم‌های ترامپ باعث این مسائل شده است. اما ترامپ اگر هم کاری کرده است آنچنان را آنچنان تر کرده است. منتها مثلا این مسئله فساد در کشور، مسئله رانت‌ها، مسئله ارز با قیمت رسمی و دادن آن به بسیاری از کسان به عنوان همچون رانت، مسئله نپیوستن به FATF، مسئله نپیوستن به کنوانسیون پالرمو، مسئله نپذیرفتن بسیاری از پیمان‌های بین‌المللی، اینها که دیگر به ترامپ ربطی نداشت. حتی تحریم‌ها با بایدن برداشته شود، کماکان مشکل FATF و پالرمو باعث خواهد شد که اقتصاد ایران در گرفتاری باشد. آنچرا که آقای روحانی نمیگوید همین مسئله اصلی سختی اقتصادی در ایران.
آقای اسدی، آقای روحانی تأکید داره که این 3 سال به خاطر تحریم های آقای ترامپ بوده و ما در یک جنگ بی سابقه اقتصادی گفته قرار گرفتیم، اما چرا فقط به مسئله تحریم اشاره میکنن و شما هم به نکاتی اشاره کردید که اینها هم بخشی از مشکلات رنج مردم هست، چرا اون قسمت رو همیشه در گفته ها فاکتور گرفته میشه؟
به 2 دلیل. نخست این که بگویند ما تقصیری نداریم، ما زیر فشار بین‌المللی هستیم. به همین دلیل من نبودم، دستم بود، دستم هم نبود، کسی دیگری بود. این از اول انقلاب همچین چیزی بوده است. و دلیل دوم مسئله ایدئولوژیه. ببینید جمهوری اسلامی نمیتواند به پیمانهای بین‌المللی بپیوندد و جمهوری اسلامی هم باشد. چون نمیتونه این کارو بکنه، میدونه مشکلات اقتصادی در ایران مادامی که بر این ایدئولوژی استوار هستن ادامه خواهد داشت و پس باید به جوری فراافکنی بکنه و مشکل رو یک جای دیگه بذاره. به همین دلیل اشاره نمی کنن. نمیتونن بگن ما به دلیل ایدئولوژیمون که پشتیبانی از نیروهاییست که جهان آن را به عنوان نیروهای تروریست میشناسد نمیتونیم به پیمان FATF بپیوندیم، نمیتونیم به کنوانسیون پالرمو بپیوندیم و اگر نپیوندیم حتی بایدن هم تحریم ها را بردارد ما باز نمیتونیم داد و ستد مالی داشته باشیم. اینا را که نمیتونن بگن، باید همه را یک مقصر، دشمن آقای خامنه ای مثل همین سختی آقای روحانی.
آقای اسد، اصلا اگر فرض رو بر این بذاریم که بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی کشور به خاطر تحریم ها بوده، اما از یک سو ما میبینیم که برخی مقامات ارشد کشور هم صحبت می کنن که ما هم مذاکره دیگه نخواهیم کرد و مقاومت باید کرد در داخل، باید اقتصاد مقاومتی رو انداخت. اگر قراره که مذاکره نکرد و فقط مقاومت کرد، پس چطور میشه که مشکلات اقتصادی مردم رو حل کرد؟
بسیار پرسش به جایست و این امیدوارم که شنوندگان شما بدان توجه کنند. ببینید، یا پایوران نظام تصمیم گرفتند با جهان دشمن کنند، مذاکره نکنند و به پیمان ها نپیوندند، در این صورت شکایت نباید کرد که ما زیر فشار بین المللی بودیم. همین بین المللی است که نمیخواهید آن به سازش برسید و پیمان ببندید. اما اگر میخواهید به اونها بپیوندید، خب دست از ایدئولوژی باید برداشت. این دو دوزه بازی کردن، بر ایدئولوژی پای فشاری کردن و همه جا تقصیر رو انداختن به نیروهای بین المللی و بعد نپیوستن به پیمانهای بین المللی، یک تعارض بسیار روشن است که در پرسش شما نهفته است. این را من که نمیتوانم پاسخ بدم، فکر نمی کنم هیچ کسی هم قادر به پاسخ به این پرسش باشد، ولی زیر این پرسش باید خط کشید و آن را برای ایرانیان شفاف کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید مردم برای تأمین مایحتاج خود دچار رنج هستند و اجناس از قیمت تعادلی خارج شده. دیدگاه جمشید اسدی اقتصاددان ساکن پاریس رو میشنید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
وزیر خارجه جدید آمریکا در نخستین نشست خبریش گفت راه درازی تا بازگشت دوباره به برجام در پیش است. ایران و آمریکا اصرار دارند که برای اجرای کلیت توافق هسته‌ای نخست طرف مقابل باید به تعهدات خود در این توافق عمل کند. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهرداد میردامادی بشنوید.
آنتونی بلینکن در نخستین کنفرانس خبری در کسوت وزیر امور خارجه جدید آمریکا گفت در صورتی که ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق برجام عمل کند، ایالات متحده نیز به این توافق باز خواهد گشت. اما تا رسیدن به چنین نقطه‌ای هنوز راه درازی وجود دارد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت
President Biden has been very clear in saying that if Iran comes back into
جو بایدن رئیس جمهوری به طور روشن اعلام کرده که در صورت بازگشت ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، آمریکا هم به این توافق باز خواهد گشت. این اظهارات در حالی بیان می شود که مقام های ایرانی خواهان بازگشت ایالات متحده به برجام هستند تا پس از آن تعهدات خود را در چارچوب این توافق عملی کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیشتر در یک پیام توییتری با تروریسم اقتصادی خواندن تحریم های آمریکا علیه ایران در 4 سال گذشته پرسیده بود بر اساس چه دلیل و منطقی ایران باید طرفی باشد که ابتدا حسن نیت نشان دهد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه اظهار داشته بود که ابتدا آمریکا می بایست به گفته او اشتباهات خود را در برهم زدن برجام جبران کند و مطابق آن ایران پاسخ خواهد داد. ساعتی پیش از اظهارات آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد بازگشت تهران به تعهداتش ذیل توافق هسته‌ای برجام گفت
تا 1 سال تقریبا دو ماه هی رفتیم جلو تا همه تعهدات اجرایی و عملیاتیمون در بخش فناوری هسته‌ای گذاشتیم کنار. همیشه هم گفتیم که شما برگردید به تعهدات، ساعت بعد ما به کل تعهدات برمیگردیم.
وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین نشست خبری خود همچنین گفت ایران از چند جنبه تعهداتش در توافق هسته‌ای یا برجام را انجام نمی‌دهد.
Iran is out of compliance on a number of fronts.
در صورت تصمیم به بازگشت به تعهدات خودشان، این هم زمان بر خواهد بود و برای ما هم که بخواهیم ارزیابی کنیم که آیا آنها به تعهداتشان عمل می کنند، این امری زمان بر است. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه گفت در صورت بازگشت ایران به برجام، آمریکا به دنبال دستیابی به توافقی طولانی تر و مستحکم تر برای حل و فصل مشکلات عمیق خواهد بود.
That are deeply problematic in the relationship with Iran.
اما بنابر اظهارات متفاوت مقام ها و کارشناسان سیاسی در ایران، آنچه بیش از بازگشتن آمریکا به توافق برجام مطرح است، مسئله چگونگی بازگشتن واشنگتن به این توافق است. از جمله حمید آصفی، سخنگوی اسبق دستگاه دیپلماسی ایران که در گفتگو با رادیوی دولتی جمهوری اسلامی چنین اظهار نظر کرد.
اونطور نیست که آقای بایدن تحریم ها رو برداره و به برجام برگرده. به این آسانی نخواهد بود. نظام جمهوری اسلامی اعتقاد داره که ابتدا باید تحریم ها برداشته بشه و بعد بیاد. چون اگه تحریم ها رو بر نداره و بیاد تو برجام، بعد اون وقت ما مکانیسم ماشش میتونه ما رو اذیت کنه.
وزیر امور خارجه آمریکا در پایان نشست خبری خود تأکید کرد که در همه مسائلی که آمریکا در عرصه سیاست خارجی با آن روبروست، فرضیات و تصورات خود را محل تردید و پرسش قرار خواهد داد. انتقاد از خود و تأمل در مورد تصمیمات خود را به مورد اجرا خواهد گذاشت و نظرات رسانه‌ها و کسانی که با سیاست‌هایش مخالفند را مد نظر قرار خواهد داد.
From you or whether it's from people who disagree with the policies we're pursuing.
همین نقطه نظر شاید نخستین اختلاف اساسی سیاست خارجی واشنگتن و تهران باشد. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تنها یک حرف و یک صدا، آن هم تنها از جانب یک فرد شنیده شده و بر مبنای آن عمل می شود.
تهران میگوید که واشنگتن باید نخستین قدم در بازگشت برجام را بردارد و به تعهدات بازگردد. وزیر جدید خارجه آمریکا هم روز گذشته از ایران خواست به تعهدات خود در برجام بازگردد. گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما سوال اساسی این است که چه کسی باید برای عملی شدن این توافق‌ها قدم اول را بردارد؟ الکس وطنخوا تحلیلگر ارشد انستیتو خاورمیانه در واشنگتن به این سوال پاسخ میداد.
ببینید، از طرف ایران آقای جواد ظریف هم ایشون تو حرفاشون و مقالاتشون اخیراً چندین بار بهش اشاره کردن. حرفشون اینه که ما از برجام خارج نشدیم، اونایی که خارج شدن اول باید برگردن. تیم آقای بایدن زیر فشار هستن در واشنگتن که سریع سر میز مذاکره با ایران برنگردن. اونایی که هنوز انتقادات زیادی دارن از جمهوری اسلامی در آمریکا میگن که الان ایران ضعیفه، سیاست آقای ترامپ ایران رو بر نگردون به سر میز مذاکره، ولی انقدر فشار اقتصادی رو زیاد کرده که ایرانی ها واقعا راهی برای فرار ندارن. برای همین دست آقای بایدن قویه و جوری باید عمل کنه که ایران فکر نکنه که همون مذاکراتی که در 2015 یعنی 5 سال پیش شده بود و همون برجام 5 سال پیش رو ما میتونیم دوباره زنده کنیم. حالا مهمترین نکته تو همه این حرفا اینه که هم آمریکا هم ایران میخوان برگردن به یک توافق در چارچوب مسائل اتمی. اگر این کارو بتونن کنن و شدنی هست، بزرگترین سوال اینه که قدم بعدی چیه؟ چون هم آمریکایی ها هم اروپایی ها و همسایه های ایران در منطقه میخوان که به قول معروف گفتگو رو گشایش بدن و سر مسائل مثل موشک های ایران، مثل سیاست های ایران در منطقه هم گفتگو بشه. و حتما هم ایران هم مشکلات خودشو داره. مثلا ایران میخواد که راجع به امنیت خلیج فارس با همسایه خودش صحبت کنه. یعنی میخوام بگم در کل شما قضیه رو نگاه کنید، این قدم اول الان راجع به قول آمریکایی‌ها سمبولی که رو کم کنی میشه گفت، از مثال استفاده کنم که کی اول میپذیره که قدم اولو برداری یا بر نداره. وقتی این مرحله را ازش بگذریم، اون وقت در چارچوب همه مشکلاتی که باید حل بشه، میگم هم واشنگتن هم تهران نشون دادن که آمادگی دارن برای به دنبال رفتن روند دیپلماتیک. آمریکا الان مشکل داره، آقای بایدن تیم ایشون زیر فشارهای سیاسی هستن تو واشنگتن. برخی میگن که اشتباهاتی که آقای اوباما کرد آقای بایدن نباید انجام بده. یعنی که اگر فقط سر مسئله مذاکره برنامه هسته‌ای باشید، این امروز ممکنه به یک توافق دوباره برسیم، ولی دو روز دیگه میبینیم که اختلافات دوباره بالا خواهد گرفت، یا مثلا چهار سال دیگه دیگه یک رئیس جمهور دیگه اومد و همون کاری که آقای ترامپ کرد انجام بده، یعنی خودش از توافق بیاره بیرون. برای همین بعضیا میگن اگه واقعا میخواید جدی سر مسئله دیپلماسی برید، جوری عمل کنید که به ایرانیان نشون بدید از روز اول بله برنامه هسته‌ای تو مهمه، میخوام سرش صحبت کنیم، ولی مشکلات دیگری هم دارید. از طرف ایران تجربه‌ای که داشتن از برجام یا توافق 5 سال پیش نشون داد که حتی اگر آمریکا برگرده به برجام، همه آقای بایدن اگه برگرده به برجام، ایرانی الان دنبال این هستن که تحریما جوری برداشته بشه که واقعا مثلا دسترسی داشته باشن به بانک‌های بین‌المللی و کشورهای غربی به خصوص نترسن از اینکه وارد بازار ایران بشن. برای همینم هست به نظر من که اگر ایران برگرده سر یک گفتگوی دیپلماتیک فقط در چارچوب برنامه اتمی نیست، برای خود ایران خوبه، چون اون وقت میتونه مشکلاتی که مثلا با برجام 5 سال پیش داشت رو روی میز بذاره و دنبال تنظیم کردن، بهتر کردن، بهبود یک توافق جدید باشه. الان برای همین این قضیه که الان ما میبینیم که ایران داد و بیداد میکنن، ما نمیایم، شما بعد رفتید، شما بعد اول برگردید، اینا ژست گرفتنهای سیاسیه. هم برای ایران خوبه، هم برای آمریکا خوبه که اگه بتونن برگردن، اگر میخوان روند دیپلماسی رو دنبال کنن و راجع به مشکلاتی که دو طرف داشتن مذاکره کنن، به این امید که یک توافق بزرگتر و بهتر بهش دسترسی پیدا کنن.
دیدگاه الکس وطنخواه، تحلیلگر ارشد انستیتو خاورمیانه در واشنگتن رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پرواز بمب افکن های آمریکایی B-52 برای 4 بار در 1.5 ماه گذشته بر فراز آب های خلیج فارس در دوران ریاست جمهوری جو بایدن هم ادامه پیدا کرده. با این تفاوت که این بار در بیانیه ستاد فرماندهی ارتش آمریکا بدون نام بردن از ایران، هدف پیشگیری از تهاجم بالقوه و حفظ امنیت منطقه خاورمیانه عنوان شده. دیدگاه حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز، رو در همین باره بشنوید.
این سومین بار بود که در 1 ماه گذشته این پرواز طولانی از فلوریدا تا خاورمیانه انجام شد، اما مهم اینجاست که برای اولین بار بود که در دولت بایدن این اتفاق افتاد و در موردش بیانیه مطبوعاتی در واقع به شکل رسمی صادر شد. این نشون میده هم سطح تهدیدات بالاتر رفته و هم سطح آماده باش. نامی از ایران برده نشده بود، اما از آدرس هایی میفهمیم که هدف چه بوده. اولا پرواز B-52 اولین ماموریت خاورمیانه بود که ارتش در دولت جدید انجام داد. زمانی که ترامپ سال 2016 روی کار آمد، بیشتر ابتدای کارش متمرکز بود روی کره شمالی و مسائلی که تو دریای چین میگذره. در بیانیه مطبوعاتی که بعد از پرواز انجام شد، روی ارتفاع پرواز 50,000 پا و طول اون، آن هم بدون سوختگیری اشاره شد. این پیام داره، نشون میده وقتی تاکید میکنی ارتفاع پرواز رو 50,000 پاس، یعنی تقریبا وسیله یا تجهیزاتی نیستش که بتونه هدفگیری بکنه B-52 ها رو در اون ارتفاع. از اون طرف تاکید شده که این عملیات بدون سوختگیری انجام شده. در 2 مرحله قبلی بالای اروپا، بالای آتلانتیک سوختگیری این B-52 ها انجام میشد، این بار بدون سوختگیری اومده که از نظر تکنولوژی کار پیچیده‌ایه. به طور کل اقداماتی که دولت بایدن داره میکنه میشه گفت پیام به متحدان منطقه‌ای خودشه، که حتی بعد از جابجایی‌های سیاسی در کاخ سفید همچنان با از آنها پشتیبانی خواهد کرد. سیاست‌های بایدن در خاورمیانه برای آن چیزی که روزهای آینده اتفاق خواهد افتاد حتما خیلی تغییر داره نسبت به اتفاقاتی که در دوران ترامپ افتاد، ولی اصول کلی که واشنگتن نسبت به منطقه داره مشترکاً روی تهدیدات از جانب یک جمهوری اسلامی، شبه نظامیان شیعه و از طرف شبه نظامیان سنی اهل تسنن مثل طالبان و القاعده.
دیدگاه حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز رو میشنید. اما سازمان شفافیت بین‌المللی گزارش سالانه خودش رو که در آن میزان فساد مالی در 180 کشور جهان بررسی شده رو منتشر کرده. در این گزارش کشورهای نیوزلند و دانمارک در ردی اول و سوریه و همچنین سومالی و سودان جنوبی در قعر جدول قرار گرفتند. در گزارش امسال ایران در جایگاه 149 قرار گرفته. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
سازمان شفافیت بین المللی در گزارش سالانه خود تأکید کرده که کشورهایی که در سیستم درمانی خود سرمایه گذاری کردند، بهتر توانستند به شهروندان خود خدمات درمانی ارائه کنند و موارد نقض اصول دموکراتیک نیز در آنها کمتر از دیگر کشورهاست. به گفته دلیا روبیو، رئیس سازمان شفافیت بین‌المللی، بیماری کووید 19 تنها یک بحران بهداشتی و اقتصادی نیست، بلکه بحران فساد است. فسادی که به گفته او جامعه بشری در مقابله با آن موفق نبوده است. بر اساس گزارش سالانه این سازمان، سال گذشته آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ یکی از بدترین سالهای خود را پشت سر گذاشت و در رده‌بندی این سازمان با کسب شاخص 67 به جایگاه 25 سقوط کرد. به گفته این سازمان، آمریکا در زمینه مبارزه با فساد مالی از بسیاری از دموکراسی‌های غربی عملکرد ضعیف‌تری داشته است. در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، نیوزلند و دانمارک در صدر جدول کشورهایی قرار گرفتند که فساد مالی در آنها به حداقل رسیده است. اوروگوئه نیز به عنوان کشوری ذکر شده که توانسته با سرمایه‌گذاری مناسب در سیستم درمانی خود با کووید 19 مقابله کند و آن کشور را در رده 21 قرار دهد. ولی کشوری مانند بنگلادش در جایگاه 146 قرار گرفته و فساد در آن کشور در دوران کرونا تشدید شده است. سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش خود میزان فساد مالی در 180 کشور جهان را ارزیابی کرده است. بر اساس تحقیقات این سازمان، 2/3 کشورها با کسب 50 امتیاز یا کمتر در ردیف کشورهایی قرار گرفتند که در آنها شفافیت مالی کم و یا بسیار کم است. در این گزارش کشورهای فنلاند، سنگاپور، سوئیس، سوئد، نروژ، هلند، آلمان و لوکسامبورگ در ردیف پاکیزه‌ترین کشورها از نظر فساد مالی قرار گرفتند. سومالی، سودان جنوبی، سوریه، یمن، لیبی و ونزوئلا هم در قعر جدول و از جمله کشورهایی هستند که فساد مالی در آنها به شدت رواج دارد. در رده‌بندی امسال شفافیت بین‌المللی، ایران با کسب شاخص 25 در رده 149 از میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. کشورهای گواتمالا، لبنان، ماداگاسکار، موزامبیک، نیجریه و تاجیکستان نیز همانند ایران در رده 149 قرار گرفتند. سال گذشته ایران در جایگاه 146 قرار داشت. شاخص فساد از طرف سازمان شفافیت بین‌المللی از 1 تا 100 به کشورهای مختلف جهان تعلق می‌گیرد. شاخص 0 برای کشورهای به شدت فاسد و شاخص 100 متعلق به کشورهای شفاف است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی از وضعیت الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین که در بازداشت به سر می‌برد، روسیه مدعی است هدف جنگ رسانه‌ای قرار گرفته. اپوزیسیون روسیه هم مجدداً برای ادامه تظاهرات فراخوان داده. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
آناستاسیا واسیلیوا، پزشک الکسی ناوالنی، مشغول نواختن آهنگ‌های بتهوون بود که پلیس به خانه وی یورش برد و او را برای 48 ساعت بازداشت کرد. او متهم است که هنگام تظاهرات روز شنبه محدودیت‌های مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا را نادیده گرفته. همزمان با بازداشت پزشک الکسی ناوالنی، پلیس 18 محل کار و زندگی افرادی که به نوعی با وی و بنیاد مبارزه با فساد وی مرتبط هستند را تفتیش کرد. در جریان این عملیات، الک ناوالنی، برادر الکسی، لوبوف سوبل، همکار وی و 3 تن دیگر بازداشت شدند. آنها متهمند که به دلیل نقض مقررات قرنطینه، جان شهروندان را به خطر انداختند و مجازات این جرم دست کم 2 سال زندان است. ماریا آلیخینا، خواننده گروه جنجالی پوسی رایت که بیشتر به دلیل فراخوان شرکت در تظاهرات شنبه گذشته به پرداخت جریمه سنگین محکوم شده بود، مجدداً بازداشت شد و همچنین در میان بازداشت شدگان لئونید وولکوف، رئیس ستادهای منطقه‌ای الکسی ناوالنی است که متهم شده با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی نوجوانان را به شرکت در تظاهرات غیرقانونی تحریک کرده. خبرگزاری امبخا میدیا متعلق به میخائیل خادرکوفسکی دیگر منتقد سرسخت کرملین گزارش داد بازداشت های نزدیکان الکسی ناوالنی احتمالاً ادامه دار خواهد بود. بر اساس این گزارش کمیته تحقیقات فدرال به وکلای بنیاد ناوالنی فهرست 37 تن از افراد سرشناس مخالف حکومت را نشان دادند و گفتند همه آنها گروه ریسک هستند. همچنین پنجشنبه اعلام شد سعید محمد جمایف جوان 20 ساله که ویدئوی زد و خورد وی با نیروهای ضد شورش در تظاهرات شنبه گذشته بازتاب گسترده در شبکه های اجتماعی پیدا کرد نیز دستگیر شده. شنبه گذشته دست کم در 125 شهر روسیه 10,000 نفر از مخالفان حکومت تجمع کردند و تیان به طور بی‌سابقه بیش از 3,600 تن دستگیر شدند. هواداران الکسی ناوالنی از تدارک تجمعات جدید با شعار آزادی الکسی ناوالنی و تمام زندانیان سیاسی در روز یکشنبه 31 ژانویه خبر می دهند. الکسی ناوالنی که تابستان گذشته هدف سوء قصد با عامل اعصاب قرار گرفته بود پس از پایان دوره معالجه در آلمان و به محض بازگشت به روسیه بازداشت شد. وضعیت وی نگرانی شدید کشورهای غربی را برانگیخته. گروه هفت بیانیه در حمایت از الکسی ناوالنی منتشر کرد و چهارشنبه مجمع پارلمانی شورای اروپا هشدار داد بی‌قانونی در برخورد با ناوالنی صلاحیت عضویت روسیه در این نهاد را زیر سوال می‌برد. بنا به بیانیه کاخ سفید وضعیت الکسی ناوالنی از محورهای نخستین گفتگوی تلفنی روسای جمهور روسیه و آمریکا بود و چهارشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تشدید اقدامات تنبیهی علیه روسیه را بعید ندانست. وزارت خارجه روسیه در بیانیه شدید اللحن کشورهای غربی را از مداخله در امور داخلی روسیه برحذر داشت. حکومت بارها عوامل بیگانه را منشأ تظاهراتی که در حمایت از ناوالنی برگزار شد دانستند و بر غیر قانونی و کم اهمیت بودن جنبش اعتراضی تاکید دارند. آن رایسک رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید، از جمله این که شورای جهانی طلا در گزارش سالانه خودش اعلام کرده خرید جواهرات طلا در ایران طی سال گذشته میلادی به شدت سقوط کرده و به کمترین میزان در یک دهه گذشته رسیده. دیدگاهاتون رو میتونید در همین زمینه با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در ادامه برنامه ملاقات رو بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اهل اردبیل است و هم‌اکنون در زندان این شهر محبوس، فعال مدنی که یک ماه دیگر 29 ساله می شود. پشت میله های زندان. یوسف کاری تحصیلاتش دیپلم است و شغلش نصب پله و نرده های ساختمانی. علاقمند به ادبیات و فلسفه و تاریخ است و اهل ورزش. او هیچ فعالیتی که مخل امنیت ملی باشد انجام نداده، اما در پرونده ای با ابعاد امنیتی به تحمل زندان محکوم شده است. این فعال مدنی نخستین بار در سال 97 بازداشت شد، بازداشتی دو روزه در پی شرکت در تجمعی در قلعه بابک، تجمعی که کاملا مسالمت‌آمیز بود اما شماری از شرکت کنندگان در آن بازداشت شدند. بازداشت بعدی یوسف کاری یک سال بعد بود، اما این بار آزادی در کار نبود. مأمورین وزارت اطلاعات 12 شهریور سال 98 او را در میدان شریعتی اردبیل بازداشت کردند. 6 ماه بازجویی‌های تحت فشار در بازداشتگاه بدون دسترسی به وکیل و بی امکان ملاقات با خانواده شرایطی بود که او در ماه‌های طولانی بازداشت تجربه‌اش کرد. پس از 6 ماه بازجویی‌های نفسگیر او به زندان اردبیل انتقال یافت و برایش وثیقه 50 میلیون تومانی تعیین شد. اما زمانی که خانواده آن را تأمین کردند، دادگاه میزان وثیقه را به 300 میلیون تومان افزایش داد تا این فعال مدنی همچنان در حبس بماند. یوسف کاری به فعالیت تبلیغی علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی متهم شد از طریق عضویت در یک گروه محلی و شرکت در جلسات آن، اتهام‌هایی که او آنها را رد کرد. با این حال حکم 6 سال زندان مجازاتی بود که توسط وحید مهدوی راد قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب اردبیل برای این فعال مدنی تعیین شد و در حالی که او همچنان پشت میله ها بود، برایش دادگاه تجدید نظر هم تشکیل شد و حکم 6 سال زندان او به 2 سال زندان کاهش یافت. و این طور بود که بازداشت موقت یوسف کاری به اجرای حکم زندان او پیوند خورد تا او همچنان در حبس بماند و روزها و شبهای محکومیت خود را بگذراند.
با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.